اللهم اعوذ بك خداوند و تو پناه میبرم ان ازل او ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل او ازل بلغزانم یا لغزنده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجخل او یجخل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. عرض کنم که بعضی از دوستانی که این گفتگو رو میشنون از اول ماه رمضان یه بحث دیگه ای رو دنبال کردن که در اون جای قبلی که بودیم با عنوان هدایت در قرآن کریم 10 شب صحبت کردیم. این فصل دوم رو اسمش رو گذاشتیم نگاهی به سیر انسان از منظر قرآن کریم. حالا یه جورایی فصل دوم اون گفتگوه، ولی اگه کسی همون گفتگو رو نشنیده باشه خیلی پیچیدگی نداره، در واقع یه سرفصل مجزاست. این 10 شب، حالا یه شبش هم که شب قدره که احتمالا بحث دیگه خواهیم داشت، ولی 9 شب و انشالله این سرفصل رو به عنوان نگاهی به سیر انسان در قرآن کریم خدمتتون تقدیم میکنیم. امشب یه مقدمه عرض میکنم برای ورود به بحث و اون سخن آغازین گذاشتیم اسم این مقدمه رو. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. قرآن کریم میفرماید که ما کتابی با عظمت رو به سوی شما نازل کردیم که ذکر شما در آن است. حالا این ترجمه رو هم که آوردیم همینطوری ننوشتیم، با عظمت از نکره بودن کتاب اینو ترجمه کردم، چون در زبان عربی وقتی یک کلمه نکره ای رو استفاده میکنن دلالت بر عظمت میکنه. کتابی با عظمت رو به شما نازل کردیم که ذکر شما در این کتابه. بعد به ما میگه افلا تعقلون، چرا عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ سوره انبیاء آیه 10. این آیه شریفه بعد از اعلام این که قرآن کریم کتاب ذکر انسانه، همین جمله خیلی جمله فوق‌العاده ایه که قرآن کتاب انسانه، بعد از اینکه این مطلب فوق‌العاده رو اعلام میکنه که قرآن کریم کتاب ذکر انسانه، شنونده رو به تعقل در این حقیقت حالا یا تشویق میکنه یا توبیخ میکنه، چون استفهامش میتونه استفهام توبیخی باشه، میتونه استفهام تشویق و تحریک شنونده باشه، یا داره تشویق میکنه یا داره به خاطر اینکه شنونده در این حقیقت تعقل نمیکنه با استفهام توبیخی توبیخش میکنه، میگه چرا تعقل نمیکنی افلا تعقلون، یا اینکه تشویق میکنه که تعقل باید بکنی، این موضوع موضوعی است که تو باید بتونی درش تعقل کنی افلا تعقلون. خودم نصف پاورپوینت رو نمیبینم. حالا تدبر در این حقیقت که قرآن کریم کتاب ذکر انسانه، یه دریچه دیگه رو برای انسان باز میکنه. شما در این روزها دارین حتما یه تلاوت قرآنی میکنین روزی یه جز، یا حالا یه جز هم اگه نیست حتما بالاخره یه انسی با قرآن دارین، از این دریچه به قرآن نگاه کنین که قرآن داره انسان رو توصیف میکنه. این دریچه ای که باز میشه تشویق میکنه که انسان با یه نگاه دیگری در قرآن تعمق کنه، که ما میخوایم این دریچه رو بروی یه نگاه دیگر باز کنیم. امشب یه دریچه باز کنیم و شبهای آینده راجبش صحبت کنیم. این دریچه نگاه از جنس نگاه در آینه است. شما در آینه وقتی نگاه میکنید میخواین اشکالات خودتون رو بگیرین، لباسم مرتب باشه، سر و وضعم مرتب باشه، اشکالی اگه در وضعیتم هست تو ببینم، آینه برای رفع اشکالات خودم رو میخوام توی آینه ببینم، محاسنم و اشکالاتم رو ببینم. قرآن کریم یه آینه است که انسان رو به خودش معرفی میکنه. از یه طرف قرآن کتابیه که از دو گروه اهل سعادت و اهل شقا صحبت میکنه. در تمام صفحات این کتاب شما یا دارین داستان اهل سعادت و صفات اهل سعادت رو میبینید یا صفات اهل شقا رو. یوم یعته فمنهم شقی و سعید، یک روزی در پیشه که آشکار میشه که انسان ها دو گروه هن، عده سعادتمندن و عده شقی. اهالی سعادت و خصوصیاتشون رو معرفی میکنه و راه رسیدن به سعادت رو معرفی میکنه. اما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. حالا این معنی نمونه است، بلکه کل قرآن موضوع سخنش همین معرفی اهالی سعادت. اهل شقا و خصوصیاتشون رو معرفی میکنه، مسیر شقا رو توصیف میکنه که چه عواملی انسان رو دچار شقا میکنن. و اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شفي شهيق. این هم اهل شقا هستن که این آیه داره به عنوان یه عنوان ازشون سخن میگه و بعد در کل قرآن کریم داره اینا رو توصیف میکنه. از طرف دیگه قرآن کتابیه که آینه انسانه، یعنی یکم باید از اون نگاه قبلی سمت دیگه هم نگاه کنیم، بگیم که کتاب اهل سعادت و شقا هست ولی کتاب انسانه. در این نگاه قرآن کتاب سیر انسانه. می شود در آیات قرآن سیر انسان رو دید. در این نگاه قرآن کتاب هدایت انسانه، کتاب سیر و سفره، کتاب هدایت. در این نگاه اصلا قرآن کتاب ذکر انسانه، همون که خودش فرمود فیه ذکرکم افلا تعقلون. در این نگاه قرآن کتاب داستان گذشتگان نیست. اصلا نباید قرآن رو اینجوری مطالعه کرد که بگیم داستان گذشتگانه، گرچه داستان گذشتگان هم در قرآن هست. بله میگه آقا جهنه چیه، نمی داستان گذشتگان رو گفته، به طور مفصل داستان بنی اسرائیل رو که خیلی کامل و مفصل گفته، داستان قوم نوح و عاد و هود و ثمود و شعیب و چطور داستان گذشتگان نیست؟ میگیم داستان گذشتگان در قرآن هست، اما قرآن کتاب داستان نیست، کتاب تاریخ نیست، بلکه کتاب انسانه، نه کتاب داستان. چه فرقی میکنه که کتاب تاریخ باشه یا کتاب انسان؟ تفاوتش اینه که در این نگاه قرآن کتاب شخصی فرد فرد انسان هاست، اصلا کتاب شماست. یعنی شما فکر کنید که خداوند این قرآن رو برای خودتون نازل کرده. اسم شما چیه؟ من محمد حسین رحیمی هم. قرآن برای محمد حسین رحیمی نازل شد. شما هم هر اسمی دارین بگین قرآن برای من نازل شده. کتابی که مخاطب خودش رو در آینه این کتاب مشاهده میکنه. قرآن یه همچین کتابی. خودش رو جستجو میکنه. اونی که بزرگان ما گفتن یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته با که هم نفسی، کجا خودم رو پیدا کنم؟ در لالای آیت قرآن. قرآن سفرنامه انسانه. سفرنامه‌ای که گاهی در قالب عناوینه، مثل متقیان، مؤمنان، شاکران، صالحان، مشرکان، کافران، منافقان، فاسقان. اصلا نباید اینجوری خوند که یه عده بودن منافق بودن، یه عده بودن مشرک بودن، یه عده بودن فاسق بودن، چقدر آدمای بدی بودن، چقدر این متقی ها آدمای خوبی بودن. تمام اینا عناوین منه. اینا عنوانه، عنوانی که همه اینا در وجود من هست. گاهی هم این سفرنامه در قالب اسامی اشخاصه و خصوصیتاشون رو میگه، مثل نوح، ابراهیم، موسی، عیسی. اصلا نباید قرآن اینجوری خوند که داستان ابراهیم رو خوندم امشب، چقدر ابراهیم آدم خوبی بود. این ابراهیم منو داره میگه، داستان ابراهیم وجود منه. موسای منه، عیسای منه. ابلیس و فرعون و هامان و قارون، بله، ولی نه ابلیس و هامان و قارون خارجی. نمیخوام بگیم اینا نبودن، اینا بودن در طول تاریخ. ابلیسی هست، فرعونی بوده، قارونی بوده، اما قرآن نمیخواد داستان اینا رو بگه، داره خصوصیات اینا رو میگه. یالا تقبل الله. داره خصوصیات اینا رو میگه، یعنی یه خصوصیتی که اگه در منم باشه من ابلیسم، در منم باشه من قارونم، در من باشه من هامانم، فرعونم یا موسی و ابراهیمم. گاهی از اوقاتم این سفرنامه، تا اینجا عرض کردیم قرآن سفرنامه انسانه، گاهی از اوقاتم این سفرنامه در قالب گروه ها و بیان خصوصیت یک گروه، یه عنوان کلیه، مثل ملائکه، شیاطین. همینطوریه دیگه، شما قرآن رو میخونید همین هست دیگه. قرآن سفرنامه انسانه، داستان موسی و فرعون نیست، گرچه داستان موسی و فرعون در قرآن هست. مسیر انسان و چگونگی پیمودن این مسیر رو نشون میده. جنبه های مختلف شخصیت انسان رو در راستای سعادت یا شقا معرفی میکنه. میگه اگه میخوای مسیر شقا رو بری، این یکی رو بهت نشون میدم، اسمش فرعون بود. این فرعون کارش این بود که میگفت همینیه که من میگم. شما هم اگه گفتی همینیه که من میگم، شدید بعض وقتا میگیم عصبانی، همینه که هست، همینه که من میگم. اگه توی خونه گفتین، تو اون خونه فرعونین. اگه توی مدرسه گفتین، توی مدرسه فرعونین. توی شهر گفتین، تو اون شهر فرعونین. قرآن یه میزان در اختیار انسان میذاره تا هر کس جایگاه خودشو پیدا کنه، ببینه موساس یا فرعون، ابراهیم یا نمرود، هارون یا قارون، ملک یا شیطان، و خلاصه سعید یا شقی. کار قرآن اینه. من خیلی این حرفو میپسندم که الان میخوام عرض کنم، خیلی لذت میبرم از این حرف، خیلی دوستش دارم. یعنی یکی از علما بود، نمیدونم کی بوده، استادم اون میگفت، استادم اون گفت یکی از علما گفته بود من سه جور قرآن میخونم، یه قرآن میخونم روزی یه جزء. ما یه دونه قرآن تموم میکرده، یه قرآن میخونم سالی یه خط، سالی ختم. اون مطالعه بوده، مطالعه میکرده قرآن. یه قرآنم میخونه از اول عمرم شروع کردم هنوز تموم نشده، اون سیر بوده، آیه رو میگرفته توش سیر میکرده. برای همین هیچ اشکالی نداره که آدم تو ماه رمضان یه جز قرآن بخونه، خیلی هم خوبه، ولی این نیست که فکر کنه الان این کار کردیم دیگه تمومه، دیگه وظایفمون رو انجام دادیم. مثل دعای جوشن کبیر که اشکالی نداره شب قدر بخونی، ولی دعای جوشن کبیر مال شب قدر نیست، مال کل ساله. دعای عرفه ما روز عرفه نیست، مال کل ساله، که آدم که کلماتشو بگیره مزه مزه کنه، سیر کنه با این کلمات. موسی و فرعون، ابراهیم و نمرود، هارون و قارون، ملک و شیطان، حقایقی در جان انسانه. یکی به فرعون وجودش پرداخته شده فرعون مصر، یکی به ابلیس وجودش بها داده شده ابلیس اعظم، یکی به نمرود وجودش بها داده شده نمرود، و همه اینا در شخصیت من و شما هم هست. اینا جنبه‌های مختلف وجود ما هستن و قرآن سفرنامه انسانه. ذکر موسی بند خاطرها شده است، که این حکایت هاست که پیشین بوده است. اینا فکر کردن که یه داستانی رو قرآن داره تعریف میکنه. آقا این بچه ها رو بزنین راحت باشن، بچه ها رو راحت بذارید. بخواستیم بغلشون کنید نداره. بذار راحت باشن بازیشون رو کنن. من حواسم پرت نمیشه. من فقط حواسم وقتی پرت میشه که بزرگتر حواسشون پرت بچه ها میشه. بچه ها هرچی بازی کنن من حواسم پرت. یکی به من گفت تو مهد کودک سخنرانی میکنی. گفتم چطور؟ گفت صدا بچه میاد. همه جا بچه هستم. بچه ها باید بیان تو این مجالس دیگه. ذکر موسی بند خاطرها شده است که این حکایت هاست که پیشین بوده است. خیال میکنه این داستان گذشتگانه، بند خاطرها شده است. این که فکر میکنه این داستان گذشتگانه، این گیرش انداخته. ذکر موسی بحر روپوش است، لیک نور موسی نقد توست ای مرد نیک. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. داریم که فکر نکن داستان داری میشنوی، داری موسی و فرعون خودتو میبینی در لابلای آیات قرآن. ببین فرعون چگونه بود، تو هم اونگونه که باشی میشه فرعون. برای اینکه محکم کاری بشه یه بیانی از مرحوم فیض کاشانی نقل کنم خدمتون. ایشون در کتاب مهجت البیضا که یکی از فوق‌العاده ترین کتاب شیعه است، کتاب سیر و سلوک شیعیه، مهجت البیضا، در مهجت البیضا از غزالی نقل میکنه درباره فرعون درون. این جمله رو از غزالی نقل میکنه. قال، میگه غزالی گفته، غزالی هم از خودش نگفته، میگه قال بعض العارفین ما من نفس الا وهي مزمره ما اظهره فرعون من قوله انا ربكم الاعلى. میگه هیچ کس نیست جز آنچه را که فرعون با گفتن انا ربکم الاعلا اظهار کرد در ضمیرش نهفته است. ببینید اینا رو ترجمه اشتباه میکنن، من دسترسیامو قطع میشه به آیات قرآن. فرعون نگفت من خدام. یعنی فرعون ادعای خدایی کرد، ادعای خدایی نکرد، گفت انا ربکم الاعلا، رب شما منم. رب یعنی چی؟ رب یعنی تربیت کننده، یعنی اون که اداره امور انسان، تربیت انسان به دست اونه. بعد آثار ربوبیتش چی بود؟ آثار ربوبیتش همون کلماتی که قرآن ازش نقل میکنه. مثلا سحره وقتی ایمان آوردم گفت اه ایمان آوردین قبل از که من به تو اجازه بدم؟ یعنی در فرهنگ ربوبیت فرعون شما اگه ایمانم بخوای بیاری بعد فرعون اجازه بده. دیگه حالیش نیست که، اصلا ایمان دست خود آدم هم نیست. ایمان حتی دست خود آدم هم نیست. شما یه دفعه به یه چیز ایمان میاری دیگه. اظهار ایمان دست خودمه که ایمانم اظهار بکنم یا نکنم، اما کی به دفعه به یه چیزی اعتقاد پیدا کنم دست خودم نیست که. گفت شما ایمان آوردین قبل از اینکه من میگم. ادعای ربوبیت کرد، بعدم ربوبیت رب های فراوانی در مصر بود، گفت رب اعلی هم منم، یعنی بالا دست حرف من کس نباید حرف بزنه. علامت ربوبیتش جمله‌ای بود که قرآن ازش نقل میکنه، گفتش که ما اریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم، این میشه رب اعلی. هر کی این کار رو بکنه ادعای فرعون کرده. خداوند به موسی میگه اذهب الی فرعون انه طغى، طغیان کرده فرعون. طغیان یعنی عبور از حد، از حد خودش عبور کرده. بعد خیلی جالب میگه بعدش، میگه ولکن فرعون وجد له مجالا و قبولا فاظهره. فرعون یه قول خودشو مقبول دونست. حالا مثلا اگه من الان میگم همینه که من میگم، شما میگی بیخود کردی که تو میگی، من که اینجا کسی قبول نمی کنه من بگم همین که من میگم. اما اگه یه جایی فرصتی پیدا بکنم اون وقت معلوم میشه که من فرعون درونم کجاست. تو خونه خودم میگم همینی که من میگم، چون زورم به بچه‌م و زن بچه‌م میرسه. اگه یه جای رئیسم کنن اون وقت به مرعوس زیر دستم میگم همینی که من میگم. فرعون قول خودشو مقبول دونست، فرصت یافت که اظهار کنه. و ما من احد الا وهو يدعي ذلك، هیچ کسی نیست الا اینکه بالاخره یه جایی همچی ادعایی میکنه، حالا یا با بندش، برده و خدمتکارش، یا با پیروانش، یا با زیر دستانش، یا با زن و بچه‌ش. این هم کلام مهجت البیضا. حالا ما یه فصل 9 شبه‌ای رو میخواییم خدمتون تقدیم کنیم. ببینیم این سیر انسان در قرآن کریم چگونه است. یه نگاهی بیاندازیم به سیر، مراحل سیر انسان در قرآن کریم. برای دسترسی به عنوان این بحث، یعنی نگاهی به سیر انسان از منظر قرآن کریم، جهات فراوانی تو قرآن هست که میشه بریم سراغ اون جهات. یه وقتایی هم من قبلا قدیما راجع به اینو صحبت کردم. حالا این که میگم چون بعضی دوستان هستن توی فضای مجازی الان دارن پیگیری میکنن، شنیدن این گفتگوها رو، از چند تا منظر این بحث رو یه وقتایی بررسی کردیم. حالا من اینجوری برام حاضر شد که این چند شب خدمت شما اینجوری بحث کنم، سیر کلی آیات. به سیر کلی آیات وقتی نگاه میکنین در مورد این تیتر و این عنوان، یعنی نگاهی به سیر انسان از منظر قرآن کریم، میبینید آیاتی که دارن سیر انسان رو نشون میدن میشه توی یه تقسیم بندی، توی یه تقسیم بندی که حالا به نظر میرسه تو سه بخش کلی اینا رو تقسیم کرد. بخش اول ساختار وجودی انسان. یه سلسله از آیات قرآن کریم ساختار انسان رو تعریف میکنن. شما تا ساختار یه چیزی رو نشناسید نمیتونید سیرش بدین. بعد بفهمید این ساختارش چگونه است. یه بذری رو میخواین بکارین، بعد ببینید این بذر اصلا چیه، ساختارش چجوریه، کی باید بکارینش، کجا باید بکارین، چه خاکی لازم داره، اینا به ساختار اون ربط پیدا میکنه. بخش دوم گفتگوها یه بخش پس مربوط ساختار انسانه. مثلا آیاتی که مربوط داستان خلقت آدمه در قرآن کریم، یا آیاتی که مربوط به عالم ذره، از قال الستو بربکم قالو بلا، اونا آیاتی هستن که راجع به ساختار وجودی انسان صحبت میکنن توی قرآن کریم. بخش دوم آیاتی که خصوصیت جاده رو میگن. جاده سیر انسان کجاست؟ دنیا. دنیا یعنی زندگی 80-90 ساله ماها و این مسیری که داریم طی میکنیم، این عالم با همه خصوصیاتش جاده سیر ماست. اینم دومین دسته. دسته سوم راجع به هدف و پایان سیر صحبت میکنه. 2000 آیه از آیات قرآن کریم مربوط به معاده. اینو من از استادم نقل میکنم، ایشون از علامه طباطبایی نقل کرد. گفت علامه طباطبایی فرمود 2000 آیه از آیات قرآن مربوط به معاده. ایشون میگفت ما اگه بشماریم شاید 1700-1800 تا بیشتر نتونیم در بیاریم، ولی ایشون با اشارات و کنایات و اینو گفته بود 2000 آیه قرآن مربوط به مسئله معاده. و دیدین دیگه مکرر، شما وقتی برق میزنید صفحه نیست الا اینکه یه آیه که مربوط به بحث معاد باشه توش میبینید. شاید بشه این ستا رو، شاهل همینه شاید دیگه، من نمیگم 100%، این ستا عنوان ساختار وجودی انسان، خصوصیات جاده سیر انسان و هدف و پایان سیر انسان رو محتوای همون روایت معروفی دونست که به امیرالمومنین نسبت داره. یه روایتی هست به امیرالمومنین علیه السلام نسبت داره. این روایت رو جناب ملا صدرا در شرح اصول کافی جلد 1 صفحه 571 از امیرالمومنین نقل میکنه که قال امیرالمومنین رحم الله امرأ ان اعد لنفسه واستعد لرمسه وعلم من عین وفی عین و الى عین. البته با بیانات مشابه این توی جوامع کتابهای مهم شیعی مثل اصول کافی هم با مشابه این نقل شده. شاید من یه احتمال میدم، نمیگم این درسته، مثلا جناب مولا صدرا گاهی وقتا روایات رو نقل به مضمونم میکنه، بعضی وقتا خیلی کم این روایت رو نمیگه، شاید مثلا حالا این نقل به مضمون نمیشه. بالاخره هر چی کس، ایشون از امیرالمومنین اینو نقل میکنه که امیرالمومنین فرمود رحم الله امرا ان اعد لنفسه واستعد لرمسه وعلم من عین وفی عین و الى عین. امیرالمومنین فرموده خداوند مورد رحمت قرار داده کسی رو که، حالا این رحم الله رو معمولا دو جور ترجمه میکنن. رحم الله خود ترجمه اولیش اینه که من نوشتم، ترجمه اولیش، یعنی اصلا این آدم رو خدا رحمت کرده تموم شده رفته. یه ترجمه دیگه هم میشه کرد، معمولا دومی رو ترجمه میکنن، فعل ماضی رو به دعا اسناد میدن، رحم الله یعنی خدا رحمت کنه کسی رو که این کارو کرده. حالا ذوق مثلا نداشته من اقتضای این معنی اولیه رو میکنه. من فکر میکنم این معنی درست به خیال من دیگه، حالا اونم ترجمه میتونید بکنید که این آدم خلاصه مورد رحمت خداست. بالاخره علی علیه السلام وقتی دعا میکنه مستجاب میشه دیگه. این آدم مورد رحمت خداست. چه کسی؟ کسی که اعد لنفسه، برای خودش توشه آماده کرده، واستعد لرمسه، برای مرگش آماده شده، و علم من عین فی عین و الى عین، و میدونه که از کجاست، در کجاست و به کجا میره. از کجاست، از کجاست، این کجای مکانی نشنوی که مثلا یه جایی بوده، فوری هم همه خوششون میاد از این بحثای ماورایی که او پس ما یه جایی بودیم، او بعد بالا کجا بوده اینجا، نه این کجا که میگن یعنی ریشه جان من کجاست، یعنی ساختار وجودی من کجاست، یعنی من از چه فلزی ساخته شدم، این میشه از کجا. در کجاست؟ خب در کجاست؟ در این دنیاست. نه منظورمون این نیست، یعنی خصوصیات این جایگاه انسان کجاست که مرحوم علامه طباطبایی یه رساله داره برای این، برای هر کدوم از این ستا یه رساله داره، انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا. و به کجا میره؟ به کجا میره؟ بازم جا نشنوید، داستان سیر بشنوید. انشاءالله من تو دهه سوم راجع به این قسمت صحبت خواهم کرد، راجع به معاد، که داستان معاد چیه. شاید علم من عین اشاره به همین ساختار وجودی انسان باشه که ساختارش چیه. فی عین اشاره به خصوصیات جاده سیر انسانه. الا عین اشاره به هدف و پایان سیر انسانه. این یه عنوان کلی که انشاءالله قسمت انسانی شما خواهیم گفت. حالا راجع به پایان و غایتش هم بعدن در سوم صحبت میکنیم. شاید این باشه که روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ما به همه چی میپردازیم جز به حال دل خودم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب کس چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. جان که از عالم الویس یقین میدانم، رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختن از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. کیست در گوش که او می شنود آوازم، یا کدام است سخن می نهدن در دهنم. کیست در دیده که از دیده برون می نگرد، یا چه جان است نگویی که منش پیراهنم. من 600 صفحه پاورپوینت درست کردم، پدرم هم در اومده تا این آماده بشه. یه شعر گفت، همه رو گفتش، هم از کجا آمدم رو گفت، هم کجا هستم رو گفت، هم به کجا میرمم. یه طبع شعری هم خدا به ما نداد که به این میگن ایجاز. و باور بفرمایید که حالا آقای دکتر شاید تایید کنن این عرض من داره ازشون، ایشون متخصص این فنیشون، من یه معلم سادم. از آقای دکتر بپرسید ببینید این حرف من درسته یا نه، که تمام این معارف شیعی، تمام این ادبیات عرفا و حکما رو آوردن در قالب ادبیات فارسی به زبان ساده من و شما ریختن. آقای دکتر استاد ما میگفت که شیخ انصاری میخواست فلسفه بخونه، شیخ انصاری بزرگ، مرحوم نراقی بهش میگه یه درویشی هست یه جایی برو پیش اون، اینم آدرس میگیره میره اون درویش و خلاصه یه خرابه میرسه. این قبل از این که وارد خرابه بشه یه درویش عجیب و غریبی میاد و میگه آقا بهت گفته که پیش من فلسفه بخونی، من حال ندارم. حال ندارم، اگر خواستی مثنوی میگویم، در مثنوی همه چیز را برایت میگویم. ایشون میگه من سندی ندارم، ولی ایشون حرفش برای من سند بود. گفت دو سال شیخ انصاری پیش اون مثنوی خونده، تمام فلسفه رو تو مثنوی بهش یاد داده در قالب اشعار فارسی. بهترین تربیت ها رو همین سعدی کرده. متاسفانه کتاب های ما خالی شده از این تربیت ها. قدیما گلستان و بوستان جز برنامه های رسمی مدارس بود. تا به تحقیق مرا منزل و رهنن مایی، یک دم آرام نگیرم نفسی دم نزنم. از سر عربده مستانه به هم یه بیتش افتاده، نم کجا رفت، اینجا بود. من یه وصلم به چشان تا در زندان ابد، از سر عربده مستانه به هم در شکنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آنکه آورد مرا باز برد در وطنم. شمس تبریز اگر روی به من بنمایی، والله این قالب مردار به هم در شکنم. خب یه قسمت کوتاهی رو آغاز کنیم، فعلا مقدمه رو گفتیم، وارد ذل مقدمه بشیم، انشاءالله بقیه گفتار رو شب‌های آینده خدمتتون تقدیم می‌کنم. یه نگاهی به سیر انسان از بیان سوره تین بندازیم. یکی از بهترین آیاتی که موضوع بحث ما رو جلو میبره سوره تینه آیه 4 تا 6 که شاید همه ما از بچگی اینا رو شنیدیم و بلد بودیم. خلقت و سیر انسان رو تماشا کنید، هم خلقتش رو میگه هم سیرش رو میگه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. یه چیزی عرض کنم، ببینید ادبیات یه فصل از ادبیات بلاغته. بلاغت خودش 3 علمه: معانی، بیان، بدیع. علم معانی 8 بابه، یه دونه از این 8 باب ایجاز، اتناب، مساواته. اینقدر ایجاز مهمه که ادبایی که 1400 سال رو قرآن کار کردن گفتن اعجاز قرآن در ایجازه، نه اینکه قرآن سایر فنون ادبی رو نداره. این انقدر در قرآن قدرتمنده و انقدر ایجاز قدرتمنده و انقدر سخنوری که ایجاز بلده قدرتمنده. ایجاز چیه؟ ایجاز اینه که شما بتونید در یه عبارت کوتاه معانی فراوانی رو به مخاطب بدید. این میشه ایجاز. شما نگاه کنید، دارید معجزه میبینید. من بچه که بودم میخوندم تو کتابا که عربا میومدن چند تا آیه قرآن میشنیدن مسلمون میشدن. بعد یه داستانی هم خونده بودیم که مثلا هر کی میومد دم دروازه مکه وایساده بودن پنبه بهش میدادن، میگفتن یه ساحری اومده پنبه بذار تو گوشت که میری این سحرت نکنه. بعد یکی هم حالا تو اون داستان اگه راست باشه تو تاریخ پنبه گذاشته بود تو گوشش، بعد رب گفت خدا به تو عقل داده دیگه، گوش بده بالاخره، اگه حرف حسابی زد قبول میکنی. پنبه رو از تو گوشش در آورد، گوش دادید حرفای حسابیه. حالا شاید شما هم شنیده باشید، من زیاد شنیدم توی تاریخ که میگن آیاتو میشنیدن ایمان میآوردن. من میگفتم چطوری میشه، مثلا چه اتفاقی براشون میافتاده که با شنیدن چند تا آیه مسلمون میشدن. بعدم فهمیدم، یعنی شما اگه به من بگین که از حقانیت اسلام چی میدونی، من میگم همین یه دونه سوره بسه، اگه همین یه دونه رو میدادی من مسلمون میشدم. باور کن تا امروز من چیزی از اینا زیباتر ندیدم. شما نگاه کنید چیکار کرده تو چند تا آیه. انسانو معرفی کرده، نحوه خلقتشو گفته، جایگاهشو و خصوصیات جایگاهشو گفته، بعد گفته چجوری باید انسان سیر کنه و راه رسیدن به سعادتشو گفته و خود اون سعادت هم تعریف کرده. 1, 2, 3, 4 تا خط. حالا بریم بشکافیمش ببینیم چجوری. در نهایت ایجاز و اختصار به 4 تا امر اشاره کرده. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم 1، ثم رددناه اسفل سافلين 2، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات 3، فلهم اجر غير ممنون 4. قدم اول، خلقت انسان در احسن تقويم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، داره جایگاه انسان در خلقت رو میگه با ذکر یه قسم خورده اولش. اون لامی که سر لقد میبینین لام قسمه. هر جایی تو قرآن لقد دیدین، لقد نه لقد رو. تو کلاس به بچه ها میگم اگه این لقد رو نمینین لقد میزنم بهتون، یاد میگیرن دیگه. هر وقت تو قرآن لقد دیدین این لام لقد لام قسمه، یه قسم محذوف داره، یعنی محذوفش هم میکنی که خیلی قسم سنگین بشه. یعنی شما بگی قسم به چی خورده؟ به همه مقدسات قسم. که خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این با اون لام قسمی که اولش آورد و تأکید کرده این مسئله رو، اشاره به ساختار وجودی انسان میکنه و با این قسمه تأکید میکنه که انسان در احسن تقویم خلق شده. باشه، من مولا لغتی هم، من یعنی لغتی نمیتونم بگذارم. احسن تقویم یعنی چی؟ معنی تقویم اینه که برای وجود بخشیدن به چیزی لازم اجزای اصلیشو که هستی و قوام اونهاست جمع کنیم. شما قرمه سبزی که میخواین درست کنیم بعد هم قرمه داشته باشین هم سبزی. نمیشه قرمه یه بدون سبزی، سبزی یه بدون قرمه، اینا اون میشه چلوگوش، اینا میشه سوپ. قوام این غذا به این دوتاست، میگه قوامش به اینه. شما این دوتا عنصر رو باید جمع کنید تا اون غذا درست بشه، حالا با عناصر دیگه مثل لوبیا مثلا. قوام انسان به چیه؟ تقویم مصدر باب تفعیله، یعنی قوام دادن. یعنی من میخوام انسانو خلق کنم. قوام انسان یعنی عناصر اصلی وجودی انسان چیه؟ میگه انسان در احسن تقویم، مقصود از احسن، یکی از اشتباهات که توی ترجمه ها میشه افعال تفضیله، فکر کنن افعال تفضیل همیشه تفضیله. بیشتر وقتا تو قرآن وقتی یه صفتی به کانون اون صفت میرسه از افعال تفضیل استفاده میکنن. لطفاً دقت کنین افعال تفضیل رو ترجمه نکنید همه جا. مثلا وقتی میگید الله اکبر، ترجمهش نیست که خداوند بزرگتر است. دلیل روایی هم براش داریم که از امام صادق پرسید بزرگتر است، گفت بزرگتر نداره، اکبر من ان یوسف، اصلا قابل توصیف نیست. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خداوند در کانون کبریایی قرار داره. انسان در کانون حسن قرار داره از لحاظ ساختار وجودی. این معنای احسن تقویمه. در نتیجه معنای احسن تقویم اینه که خلقت انسان و هستی بخشیدن به اون در نهایت حسن و نیکویی انجام شده. انسان خلقتش و ساختار وجودیش در کانون حسنه. قدم دوم، البته این کانون حسن اینجا دیگه توضیح نداد جزئیاتشو، فعلا آیه عنوان با خودش داره، داره میگه ببین انسان در کانون و مصدر حسن خلق، یعنی شما در عالم موجودی مثل انسان نمیتونی پیدا کن. دو، ثم رددناه اسفل سافلین، داره جاده سیر انسان رو میگه. آیه بیان میکنه بعد از خلقت انسان و هستی بخشیدن بهش در نهایت حسن و نیکویی، ما انسان رو به اسفل سافلین برگردوندیم. مقصود از اسفل سافلین چیه؟ کلمه سافل در مقابل کلمه عالیه. عالی یعنی بالاترین، سافل یعنی پسترین. مقصود از سافل پست و پایینه. اسفل سافلین جایگاهی که در کانون پستی قرار داره و پایین بودن، یعنی نقطه آغاز خلقت. چی داره میگه؟ داره میگه انسان دارای سیری از پایین به بالاست. اینقدر ازش فهمیده میشه دیگه، چون میگه علالین خلقش کردیم، به اسفل سافلین برش کردیم، معلومه سیر سیر سعودیه. به دست من هم نگاه نکنید که این سعودی، سعودی مکانی هم نیست، سعودی مقامیه. انسان داره تا اینجا فهمیده میشه که انسان سیر سیر سعودیه و آیات زیادی هم داریم که اینو تایید میکنه، بعدن عرض میکنم. این پایین و بالا هم مکانی نیست، مکان اصلا معنی نداره که حالا من برم روی این میز بشینم که آدم خیلی خوبی نمیشم که با جابجایی مکانی، نو که قله اورست برم همین که هستم. سیر انسان که مکانی نیست، زمانی هم نیست، مقامیه. لذا اسفل و سافلین پایین ترین یا نقطه آغازین سیر انسانه، اونجایی که هیچ چیزی از انسان هنوز انسان نشده. قدم سوم، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این قوغاست، خیلی اینجا کار داریم. بعد این نحوه سیر رو میگه، شما میگید خب پس منو آوردی سر نقطه آغاز سیر، حالا میخوام سیر کنم. چجوری سیر کنم؟ میگه اینجوری سیر کن. این آیه فوق‌العاده که به نظر من جز قرر آیات قرآن کریم، آیات که این کلمه درشون هست، 50 بار تو قرآن تکرار شد، حدود 50 بار. حالا شاید بشمارید کم کم زیاد باشه، توی سرچ من زدم 50 تا سرچ بهم داد تو قرآن، شاید کم کم زیاد باشه، سرچ حالا دقت نداشته باشه. حدود 50 بار تو قرآن این کلمه اومده با یه بیان شگفت و کوتاه، بیان نحوه سیر انسانه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات داره میگه که سیر انسان برای عبور از اسفل سافلین و صعود به احسن تقویم در چرخه ایمان و عمل صالح. آغاز سیرت کجاست؟ اسفل سافلین. پایان سیر کجاست؟ احسن تقویم. چجوری سیر کنم؟ با چرخه ایمان و عمل صالح. تنها چیزی که خداوند در این عالم در اختیار من و شما گذاشته این چرخه است، ایمان و عمل صالح. به زودی مفصل راجع به این چرخه صحبت میکنیم. اصل صحبتمون اصلا اینجاست توی این نه شب. اینو داشته باشیم، فعلا تیتر بحثو بگیم. قدم چهارم، خب حالا اومدیم من با این ساختارم که تو احسن تقویمه و با این نقطه آغازینم که در اسفل سافلینه افتادم تو چرخه ایمان و عمل صالح، به کجا میرسم؟ میگه فلهم اجرون غیر ممنون. به جایی میرسی که نتیجه سیرت این میشه. لهم اجرون غیر ممنون یعنی چی؟ نتیجه چرخه ایمان و عمل صالح اجر غیر ممنونه. اجر غیر ممنون رو ترجمه کردن در لغت یعنی اجر و پاداش تمام نشدنی و دائمی. اجر و پاداش تمام نشدنی و دائمی تو این دنیا که قابل دسترسی نیست که. اینجا چیزی تمام نشدنی و دائمی نیست. هیچی تمام نشدنی و دائمی نیست. یه جای دیگه است، یه جایگاه دیگه است. حالا نمیخوام گیجتون کنم بگم که فعلا لازمش هم نیست که آدم بمیره. میشه تو همین دنیا هم بهش دسترسی پیدا کرد. این خودش یه دهه صحبت کار داره، ان شاء الله دهه سوم راجع به این صحبت میکنم. اجر و پاداش تمام نشدنی و دائمی فقط با سیر در چرخه ایمان و عمل صالح و عبور از اسفل سافلین و صعود به احسن تقویم قابل دسترسیه. تمام زندگی انسان رو تعریف کرد توی دوتا آیه. این بحث بسیار مهمه، چرخه ایمان و عمل صالح، که تازه رسیدیم به اول بحث. انشالله اینو جلسه آینده عرض خواهم کرد. تمام آنچه که از من و شما برمی آید اینجاست. با این چرخه ما میتونیم فرعون بشیم، با این چرخه میتونیم موسی بشیم، با این چرخه ما میتونیم آسمان رو ببارونیم به میل خودمون. الان شما میتونید آسمان رو ببارونی؟ آسمان به دست من نیست که، ولی قرآن کریم میگه میتونی. استغفروا ربکم ثم توبوا الی یجعل السماء علیکم مدرارا. میگه اگه استغفار رو توبه کنی، خدا آسمان رو مدرار یعنی به میل شما قرار میده. و یمدت کن به اموال و بنین، اموالتون و فرزندانتون مدد زندگی شما میشن. و این تنها جایگاهی که در اختیار انسانه. این فعلا امشب و به عنوان طرح موضوع بپذیرین. انشالله تفصیل و شرحش و شبهای آینده خدمتون تقدیم خواهیم کرد. شب اول گفتم این توسلی به حضرت ولیعصر بکنیم با اجازه، خیلی کوتاه، اشعار مرحوم الهی قمشهری رضوان الله تعالی علیه. ای جمال زیبایت ظل حسن یزدانی، گشت آشکار از سر غیب پنهانی. ای رخت به نیکویی ماه در شب عالم، چهره دلارایت آفتاب نورانی. ای به کشور ایمان شهریار بی همتا، وی به عرصه امکان گنج علم سلطانی. آیت خدای تو جان مصطفی تو قلب مرتضای تو هفت و سر قرآنی ز انتظار عالم را از کرم برون آور، ساز ملک گیتی را رشک باغ رزبانی. ما به محفل عشقت همچو شمع و پروانه، سوز عاشقی در دل، داغ دل به پیشانی. چند و دیده ما را در رهت کنی جیهون، روشن از رخت گردان این جهان ظلمانی. بر کمال صنع خیش حق تبارک الله گفت، چون تو را به حسن آراست رب نوع انسانی. از تو بر سر آدم تاج عز کرم ناز، نوح را تویی رهبر ز انقلاب طوفانی. موسی از جلالت یافت ملک و عزت و دولت، عیسی از جمالت گشت فرد قدس روحانی. زان جمال قدوسی پرده برفکن کز عشق، بر رخت شود حیران چشم ماه کنعانی. هم نهان و هم پیدا در مثل، چو خورشیدی گرچه از نظر چندیست، زیر عرب پنهانیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إلهنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. منك نطلب الوصول إليك، فبك نستدل عليك، فاهدنا بنورك إليك، وأغمنا بصدق العبودية بين يديك. إلهنا علمنا من علمك المخزون، وصلنا بسترك المسوم. إلهنا حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسلك أهل الجنف. إلهنا أقننا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا، وباختيارك عن اختيارنا، وأوقفنا على مراكز اضطرارنا. بك ننتصر فانصرنا، وببابك أقف فلا تطردنا، وبجنابك أنتسب فلا تبعدنا، وعليك أتوكل فلا تكلنا. وصلى الله على محمد وآل محمد.